پندهای الهی. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. جلسه چهارم، سازوکارهای اساسی روابط اجتماعی در سخن خداوند.
یا موسی اقسل وقتسل وقترب من عبادی الصالحین، یا موسی کن امامهم فی صلاتهم و امامهم فی ما یتشاجرون و حکم بینهم بما انزلت علیک فقد انزلته حکما بینا و برهانا نیرا و نورا ینطق بما کان فی الاولین و به ما هو کائن فی الاخرین.
ای موسی خودت را پاکیزه گردان و غسل کن و سپس به بندگان صالح من نزدیک شو. ای موسی امام آنها در نمازشان و نیز امام و داور در اخلاقشان باش و بین آنها بر اساس کتابی که بر تو نازل کردم داوری کن. همانا من آن کتاب تورات را حکمی آشکار و روشن، برهانی روشنگر و نوری که بیانگر آن چیزی است که برای گذشتگان بود و برای آیندگان رو خواهد داد نازل کردم. ضرورت ارتباط با افراد و جامعه صالح. انسان موجودی است اجتماعی و زندگی او بدون تعامل و ارتباط با دیگران تداوم نمی‌یابد. خداوند متعالی انسان را چنان آفریده که ناگزیر است در جنبه‌های مادی و معنوی از هم نوعان خود استفاده کند. اگر کسی بخواهد تنها و در انزوای از جامعه زندگی کند و ارتباطی با هم نوعان خیش نداشته باشد، نه زندگی مادیش دوام می‌یابد، چون دوام زندگی مادی مرهون استفاده از تجربیات و دانش دیگران و پیشرفت‌های مادی بشر است و نه در جنبه‌های معنوی رشد می‌کند، چون رشد و تعالی در این جنبه با شرکت در جلسات مذهبی و استفاده از مواعظ و پندهای آموزنده و روابط سازنده معنوی حاصل می گردد. پس حتی ارتقای معنوی و برخورداری از مواهب معنوی نیز به برکت اجتماع تحقق می یابد. و اگر انسان ها از اجتماع و روابط جمعی بی بهره باشند و به تعامل و همکاری با یکدیگر نپردازند، در جهات معنوی نیز رشد نمی کنند. البته ارتقای معنوی در اجتماع انسانهای صالح محقق می گردد و هرقدر روابط انسانهای صالح و شایسته گسترده تر و عمیق تر گردد، تعالی و کمالشان فزون تر خواهد بود. انسان نمی تواند در انزوا و به تنهایی به زندگی خود ادامه دهد و ناگزیر است با جامعه ارتباط داشته باشند. اما اخشار و افراد جامعه از نظر اخلاق، اعتقادات و رفتار در یک سطح قرار ندارند. به طور کلی می توان جامعه را به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول کسانی هستند که در مسیر بندگی خداوند قرار دارند و رفتارشان درست و خداپسندانه است. در مقابل گروه اول که اقلیت افراد جامعه به شمار می آیند، اکثریت افراد جامعه قرار دارند که یا با دین و ارزش‌های دینی و الهی مخالفند یا بی تفاوتند و به دین و ارزش‌های دینی اهمیت نمی دهند و گرچه دین را قبول دارند، به دلیل دلبستگی و علاقه به دنیا معیارهای دینی را در رفتارشان رعایت نمی کنند. این دسته گاه رسماً به نادرستی رفتارشان اعتراف می کنند، ولی گاهی با اینکه می دانند رفتارشان نادرست است اما به توجیه آنها می پردازند و می کوشند رفتارشان را نیکو و پسندیده جلوه دهند. اکنون با توجه به اینکه اکثریت جامعه صالح و دارای رفتار درست نیستند و انسانهای شایسته اندکند، کسی که میخواهد نیکوکار باشد و بر اساس موازین الهی رفتار کند و هدفش تقرب به خداست، سه راه فراروی خیش دارد. راه اول این که جز برای امور حیاتی و در حد ضرورت از جامعه فاصله گیرد. بر ارتباط او با جامعه بسان کسی باشد که برای زنده ماندن ناچار شده مردار بخورد. راه دوم آن که با همه افراد جامعه ارتباط برقرار کند و در این حال مواظب باشد آلوده انحرافات و مفاسد نگردد. راه سوم و بهترین راه آن است که دست به گزینش بزند و در درجه اول با افراد صالح ارتباط و معاشرت داشته باشد و ارتباط او با دیگران جنبه ثانوی و در حد ضرورت باشد، یعنی ارتباط او با اکثریت افراد جامعه با هدف ارشاد، تعلیم و هدایت آنها باشد. خواستگاه و انگیزه رهبانیت و انزوا طلبی. چون که تاریخ گواهی می‌دهد و در آیات و روایات نیز ذکر شده، اصحاب و یاران حضرت عیسی علیه السلام رهبانیت و انزوای از جامعه را برگزیدند و با تلقی رهبانیت به عنوان ارزش کوشیدند که هرچه بیشتر از جامعه و شهرها دور شوند و در بیابانها، غارها و در دیرهایی که می‌ساختند به گذران عمر و عبادت خدا بپردازند. قرآن درباره گرایش مسیحیت به رهبانیت و انگیزه آنها می‌فرماید:
و رهبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها.
و ما ترک دنیایی که از پیش خود درآوردند، ما آن را برایشان مقرر نکردیم مگر برای آن که کسب خوشنودی خدا کنند، ولی آن را آنسان که سزاوار بود پاس نداشتند. امروزه گرچه با گرایش شدید جهان مسیحیت به دنیا و مظاهر دنیوی از توجه به رهبانیت کاسته شده، اما در گوشه و کنار کشورهای مسیحی هنوز هم راهبانی یافت می شوند که به دور از جامعه و در دیرها عمر خود را می گذرانند. در یکی از سفرهایم به کشورهای خارجی با گروهی از مسیحیان در منزل اسقفشان ملاقاتی داشتم. آنها گفتند در کنار خانه اسقف دیری است که راهبانی در آن زندگی می کنند. آنان از هنگامی که داخل دیر شدند تا کنون از آن خارج نگردیدند و پیوسته مشغول خواندن انجیل، دعا و مناجات هستند. نه روزنامه می خوانند و نه تلویزیون می بینند و نه به رادیو گوش می دهند و هیچ اطلاعی از آنچه در بیرون دیر می گذرد ندارند. در عالم مسیحیت وجود راهبانی که در دیر زندگی می کنند و کم و بیش در اجتماع نیز حاضر می شوند مشهود است، اما وجود راهبانی که 20 یا 30 سال در دیر زندگی کنند و در طی آن مدت از دیر خارج نشوند و هیچ اطلاعی از عالم نداشته و با هیچ کس معاشرت نداشته باشند عجیب و دور از تصور می نماید. طبیعی است انگیزه آنها از این کار تظاهر و خودنمایی نیست، چون در اجتماع مردم حاضر نمی شوند و کسی ایشان را نمی بیند و نمی شناسد تا بخواهند تظاهر و خودنمایی کنند. تشخیص آنان این است که برای تقرب به خدا و اجرای صحیح آیین مسیحیت باید به رهبانیت و دوری از دنیا روی آورند. افسون بر گرایش به رهبانیت، در بین پیروان حضرت مسیح علیه السلام در بین مسلمانان نیز عده‌ای به رهبانیت، عزلت گزینی و دوری از دنیا گرایش دارند و اندیشه انزوای از اجتماع را ترویج می کنند. برخی از فرقه های انحرافی و متصوفه نیز در عمل و اندیشه انزوا گزینی از اجتماع را ترویج می کنند و بدین وسیله از زیر بار مسئولیت های اجتماعی، سیاسی و عمل به وظایف خود در برابر دیگر مسلمانان و مقابله با دشمنان اسلام شانه خالی می کنند. آنها نه فقط در عرصه های جهاد علمی و فرهنگی و جهاد با دشمنان اسلام که کیان اسلام را تهدید می کنند وارد نمی شوند، بلکه با ارائه چهره واژگونه از اسلام عملا همسوی با دشمنان به مقابله با کیان اسلام برخواستند. این عده برای توجیه مرام خود به برخی از روایات، از جمله روایاتی که درباره شرایط آخر الزمان وارد شده و در آنها توصیه شده که برای مسئول ماندن و آلوده نشدن به انحرافات و مفاسدی که در آخر الزمان عالمگیر می‌گردد، مسلمانان از اجتماع کنارگیری کنند، تمسک می‌جویند، نظیر آنچه از امام صادق علیه السلام وارد شده که فرمودند: کونو اهلاس بیوتکم، فرش‌های خانه‌هایتان باشید. کنایه از آن که در خانه هایتان بمانید و در اجتماع مردم حاضر نشوید. تعیین حد و مرز ارتباط با دیگران. آیا آنچه در روایت بالا درباره انزوا طلبی آمده و در حدیث قدسی مورد بحث نیز عبارت کن حلس البیوت بر آن دلالت دارد، دستور اولی و همگانی اسلام است یا مربوط به شرایط استثنایی است که ضرورت ایجاب می کند مؤمنان برای مسئول ماندن عقاید و اخلاقشان از اجتماعات فاسد دوری کنند؟ آیا اسلام به کسانی که در صدد اصلاح خیش و حرکت در مسیر خدا هستند دستور می دهد از جامعه کناره گیری کنند؟ یا دست کم رهبانیت و انزوا طلبی به عنوان گزینه‌ای برتر و مرامی ممتاز از سوی اسلام توصیه شده؟ گرچه الزامی در گزینشان نیست؟ یا آنکه اسلام با توجه به اینکه همه افراد بشر فرزندان آدم هستند، معاشرت و ارتباط با همه افراد را صرف نظر از آنکه صالح یا فاسد باشند روا می‌داند و کنارگیری از جامعه مورد پسند اسلام نیست، گرچه افراد باید بکوشند دامن به گناه و فساد نیالایند؟ یا آنکه اسلام راه سوم و میانه ای را معرفی می‌کند، همان راهی که در شریعت حضرت موسی علیه السلام معرفی شده و در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز مورد توجه قرار گرفته است، و آن این که مؤمنان در درجه اول باید با انسانهای صالح معاشرت و ارتباط داشته باشند و ارتباط آنان با ناصالحان به عنوان ثانوی و در حد ضرورت باشد، یعنی برای هدایت و ارشاد یا کمک به آنها، چون ممکن است افراد ناصالح ضعیف و فقیر و نیازمند یاری و کمک ما باشند و کمک به آنها و حتی کمک به کفار غیر حربی که با ما در حال جنگ نیستند جایز است و در قرآن نیز بدان توصیه شده است.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين.
خدا شما را از کسانی که در کار دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکردند باز نمی دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا دادگران را دوست می دارد. این همان راه میانه است که در شریعت حضرت موسی علیه السلام مطرح گردیده و اسلام نیز آن را تایید کرده و به یقین در آغاز شکلگیری آیین مسیحیت و بعثت حضرت عیسی علیه السلام مورد توجه و عنایت بوده است. گرایش به رهبانیت زائیده شرایط خاص و خطرناکی بود که برای پیروان کم شمار آن حضرت به وجود آمد. آنان چون مورد آزار و اذیت یهودیان قرار می گرفتند، برای مسئول ماندن از آزار یهودیان و حفظ جان خود مجبور بودند از شهرها خارج شوند و از جوامعی که مشرک و یا یهودی بودند و سرسختانه به دشمنی و مخالفت با حضرت مسیح علیه السلام می پرداختند فاصله بگیرند و در غارها و دیرها زندگی کنند. رفته رفته این نوع زندگی که زائیده شرایط بحرانی و خاص بود و به عنوان امری ضروری و برای حفظ جان و حفظ آیین مسیحیت انتخاب گردیده بود، در شرایط عادی که مسیحیان از خطرات و بحرانها رهایی یافتند نیز مورد توجه و عنایت بخشی از مسیحیان قرار گرفت. روشن شد که خداوند حد و مرز قائل نشدن در معاشرت و همنشینی با انسانهای آلوده و فاسق را روا نمی داند و به مؤمنان فرمان می دهد با افراد صالح معاشرت داشته باشند. این به دلیل تأثیر و نقشی است که معاشرت و همنشینی با دیگران در اخلاق و رفتار انسان و حتی در دین و باورهای انسان دارد. بر این اساس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل.
انسان بر دین رفیق و دوستش است، پس هر یک از شما بنگرد با چه کسی پیمان دوستی می‌بندد. اون حضرت در جای دیگر در پاسخ این پرسش که معاشرت با چه کسانی برای انسان مفید و سودمند است می‌فرمایند:
من ذکرکم بالله رؤیته و زادکم فی علمکم منطقه و ذکرکم بالآخرت عمله.
کسی که دیدنش خدا را به یاد شما آورد، سخنش بر علم شما بیفزاید و عملش شما را به یاد آخرت اندازد. همچنین ایشان درباره جایگاه و ارزش محل حضور و اجتماع مؤمنان می‌فرماید:
اذا رأیتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها قيل يا رسول الله و ما روضة الجنة قال مجالس المؤمنین.
هرگاه باغی از باغهای بهشت را مشاهده کردید، به گشت و گذار در آن بپردازید. شخصی پرسید: ای رسول خدا، باغ بهشت چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: مجالس مؤمنان. بنابراین دوستی و معاشرت با کسی لازم و بایسته است که باعث رشد و کمال انسان و تقرب بیشتر او به خداوند گردد، و معاشرت با کسانی که باعث توجه و گرایش بیشتر انسان به دنیا و غفلت از یاد خدا و عصیان از دستورات الهی می گردد، حاصلی جز تباهی و گرفتار شدن انسان به آتش قهر الهی و در نتیجه پشیمانی ابدی ندارد. خداوند در توصیف قیامت و کسانی که معاشرت و دوستی با نااهلان و بدکاران باعث انحراف و گرفتار شدن آنان به عذاب جهنم گشته است می‌فرماید:
و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا.
بروزی است که ستمکار دستهای خود را میگزد و میگوید: ای کاش با پیامبر راهی برمیگرفتم، ای وای کاش فلانی را دوست خود نگرفته بودم، او بود که مرا به گمراهی کشانید. پس از آن که قرآن به من رسیده بود و شیطان همواره فرو گذارنده انسان است. تأثیر نامطلوب معاشرت با منحرفان و نااهلان. آری، معاشرت با نااهلان باعث غفلت از یاد خدا و بالاتر از آن انحراف عقاید انسان می گردد. افراد سست اراده و بی‌شخصیت با همنشینی و معاشرت با هر کس رنگ جدیدی به خود می‌گیرند و به کلی رفتار و اندیشه‌هایشان دگرگون می‌شود. این افراد پس از هر معاشرت به گونه‌ای تغییر می‌کنند که گویی افراد پیشین نیستند. اما باید در نظر داشت که انسان‌های با شخصیت و دارای هویت و اراده نیز معصوم و مسون از انحراف و لغزش نیستند. به معاشرت و همنشینی مکرر آنان با افراد آلوده و فاسق و القاعات آنان باعث می‌گردد که آرام آرام افکار و رفتارشان آلوده و فاسد گردد. وقتی انسان با گروهی فاسد همنشین شد و پیوسته رفتار و فکر فاسدی از آنان مشاهده کرد، سرانجام تحت تأثیر آنان قرار می‌گیرد. نقل شده عابدی گوسفندی داشت که از شیرش استفاده می‌کرد. روزی دو دزد رند و زرنگ تصمیم گرفتند آن گوسفند را از چنگ عابد درآورند. طبق نقشه‌ای که کشیده بودند، دزد اول نزد آن عابد رفت و پس از سلام و اظهار ارادت و اخلاص و تمجید از آن عابد گفت: من تعجب می‌کنم که شما با آن مقام و منزلت و عنایتی که به عبادت و رعایت مسائل شرعی دارید، چرا این خوک را نزد خود نگه داشتید؟ عابد گفت: این حیوان خوک نیست و گوسفند است. بعد از رفتن دزد اول، دزد دوم نزد عابد آمد و پس از عرض سلام و اظهار محبت و احترام، سخنان دزد اول را تکرار کرد و به عابد گفت: چرا شما این خوک را نزد خود نگه داشتید و آن را به همراه خودتان میبرید؟ سرانجام عابد به شک افتاد که نکند این حیوان خوک باشد و من تا کنون به جای گوسفند آن را نزد خود نگه داشته و از شیرش استفاده کردم. تردید و شک باعث شد عابد گوسفند را رها کند و آن دو دزد بدون دردسر گوسفند را ببرند. هرقدر انسان به باورها و اعتقادات خود پایبند بوده و به چیزی یقین داشته باشد، وقتی شبهه افکنان و وسوسه‌گران مکرر خلاف آن عقاید و باورها را به انسان القا کنند، تردید و شک در آن عقاید در ذهن انسان پدید می آید. از این جهت قرآن مؤمنان را از گفتگو و نشست و برخاست با منحرفان و شبهه افکنان در دین باز داشته است و می فرماید:
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ.
البته خدا در کتاب قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می گیرد، با آنان منشینید تا به سخن غیر از آن درآیند، چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. اندک و کم شمارند کسانی که در عقاید و باورهایشان چون کوه استوارند و از چنان بصیرتی برخوردارند که سخنان منحرفان در آنان تأثیری نمی گذارد. اما دیگر مردم خیلی زود تحت تأثیر شبهات و سخنان ناسواب قرار می گیرند. اگر در بار اول و دوم سخن منحرفان و فاسدان در آنان اثر نکند، سرانجام تحت تأثیر قرار می گیرند. به ویژه اگر شبهات و سخنان انحرافی با چاشنی استدلال و امور ذوقی و در قالبی فریبنده بیان شود که در این صورت شخص را مسحور خود می سازد. نظر به تأثیری که سخنان حق و نیز سخنان ناسواب بر انسان می گذارد، امام هادی علیه السلام فرمودند:
من اسقا الى ناطق فقد عبده فان كان الناطق عن الله فقد عبد الله و ان كان الناطق ينطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس.
کسی که به سخنان گویندی گوش دهد او را بندگی کرده است، پس اگر آن گوینده از سوی خدا سخن گوید خدا را بندگی کرده، و اگر از زبان شیطان سخن گوید شیطان را بندگی نموده است. بارها به تجربه دریافتیم که در معاشرت ها وقتی چندین بار شبهاتی طرح گردیده، بذر تردید و شک را در درون انسان افشانده است. بر این اساس خداوند به حضرت موسی علیه السلام امر می کند: کسی را شریک عبادت من قرار نده، و سپس دستور می دهد با صالحان معاشرت کن و از هم نشینی با نااهلان بپرهیز. در واقع مخاطب اصلی این پندها ما هستیم، چون حضرت موسی علیه السلام معصوم بوده و معاشرت با نااهلان نمی توانست در ایشان اثرگذار باشد. این پندها از مهم و جدی بودن مسئله رفاقت و معاشرت با دیگران خبر می دهد، چون که اگر ما بررسی کنیم در می یابیم که بیشتر ترقی و تنزلها و فراز و فرودهای معنوی از تأثیر رفیق بر روی انسان سرچشمه می گیرد. پس بایسته است در گزینش دوست و رفیق دقت کنیم و کسی را برای معاشرت با خود برگزینیم که انسان را به خدا دعوت کند و باعث توجه بیشتر انسان به خدا و دوری از دنیا گردد، نه کسی که پیوسته از دنیا سخن گوید و علاقه و گرایش انسان را به دنیا افسون سازد و از توجه ما به خداوند و بندگی او بکاهد. شرایط اساسی معاشرت با مردم: الف، رعایت آراستگی ظاهری و باطنی. روشن شد که از نظر اسلام انزوا و عزلت گزینی پذیرفته نیست، پس خداوند راه میانه ای مطرح می کند و آن این است که انسان در درجه اول با صالحان معاشرت کند و در شرایط خاص و استثنایی و در حد ضرورت با افراد ناصالح معاشرت داشته باشد، آن هم با هدف ارشاد و راهنمایی آنها. طبیعی است کسی که می‌خواهد با افراد صالح رفاقت و معاشرت داشته باشد، در درجه نخست باید به شناسایی آنها بپردازد و در درجه دوم باید شرایطی را فراهم آورد تا توجه آنها جلب گردد و در نتیجه ارتباط او با آنها برقرار شود. با توجه به این مهم، خداوند دو شرط اساسی برای معاشرت با افراد صالح بیان می کند و درباره شرط اول می فرماید:
اقسل وقت سل وقت ترب من عبادی الصالحین.
شرط اول معاشرت با افراد صالح این است که بدن انسان تمیز و پاکیزه باشد، چون مردم رغبت نمی کنند با کسی که بدنش آلوده و لباسش کثیف و ژولیده است معاشرت کنند. اما نباید به شستشوی تنها اکتفا کرد، بلکه افزون بر شستشو و رعایت نظافت ظاهری، باید آن شستشو جنبه عبادی و معنوی نیز داشته و همراه با قصد قربت باشد. از این جهت خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمان می‌دهد برای معاشرت با صالحان هم به نظافت و شستشوی بدن خیش بپردازد و هم به قصد عبادت خدا غسل کند، تا بدین وسیله باطن خود را تطهیر سازد و آمادگی روحی برای همنشینی با صالحان را در خود پدید آورد. توصیه و سفارش اسلام به پوشیدن لباس نظیف، تمیز کردن موی سر، مسواک کردن و عطر زدن برای این است که مؤمن با ظاهری خوشایند در جامعه ظاهر شود تا دیگران رغبت کنند با او معاشرت داشته باشند. معروف است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نظافت و آراستگی خود توجه ویژه‌ای داشتند و خود را معطر می ساختند. هرگاه می خواستند از منزل خارج شوند، به مرتب کردن لباس و شانه کردن محاسن و موی سر خود می پرداختند. حتی اگر آینه در اختیار نداشتند، ظرف آبی مقابل خود قرار می دادند و در آن نگاه می کردند و به مرتب کردن سر و محاسن خود می پرداختند. آراستگی ظاهر برای معاشرت و انس با دیگران برای همه مطلوب است و به مؤمنان اختصاص ندارد. اما آنچه برای مؤمن مهم و ارزشمند است این است که افزون بر آراستگی ظاهر، به آراستگی باطن خود نیز بپردازد و برای ایجاد ارتباط با صالحان در شستشوی بدن خیش قصد عبادت نیز داشته باشد، تا بدین وسیله به مرتبه استحارت باطنی برسد و در نتیجه با معاشرت با بندگان صالح خدا نورانیت بیشتری به دست آورد. به هدایت معنوی و داوری بین مردم. شرط اساسی دوم برای معاشرت با صالحان در سخن خداوند، امامت نماز جماعت و عهده‌داری امامت و داوری در اختلافات و مشاجرات مردم از سوی حضرت موسی علیه السلام است. حضرت موسی علیه السلام به عنوان فرستاده خداوند و راهنمای مردم موظف گردید دو نقش اساسی در جامعه ایفا کند. نقش و وظیفه اجتماعی اول، تشویق و دعوت مردم به انجام مناسک عبادی دست جمعی و به عهده گرفتن امامت نماز جماعت مردم است. این سمت، سمتی عبادی و اجتماعی است و از آنجا که افزون بر عبادت، بخش گسترده رفتار و روابط مردم به امور دنیایی معطوف می‌گردد و آنها برای تأمین زندگی و سامان گرفتن امور خیش نیازمند ارتباط و تعامل با دیگران هستند، خواه ناخواه بر سر تأمین منافع فردی و اجتماعی استکاک و نزاع پدید می آید. از این رو خداوند حضرت موسی علیه السلام را موظف می سازد امامت، حکومت و داوری میان مردم را بر عهده گیرد و به حل و فصل نزاع و اختلافهای مردمان بپردازد. طبیعی است که در مسائل خانوادگی و روابط اجتماعی بین افراد اختلاف و تنش پدید می آید و باید کسانی عهده‌دار قضاوت و داوری بین مردم گردند. چون اگر مرجعی برای حل اختلاف مردم نباشد و کسی عهده‌دار داوری میان آنها نگردد، آن اختلاف ها گسترش می‌یابد و نظام و شالوده اجتماع را به خطر می‌اندازد. سپردن وظیفه داوری و قضاوت به حضرت موسی علیه السلام که خود از شؤون حکومت است، گویای نیاز حیاتی و مبرم جامعه به حکومت است که در همه ابعاد اجتماعی به اداره و تدبیر کلان جامعه بپردازد. از این رو خداوند حکومت بر مردم را از شؤون پیامبران و پیشوایان مردم قرار داده و به تبع حکومت وظیفه قضاوت و داوری بین مردم نیز به عهده فرستاده و نمایندگان خدا نهاده شده که افزون بر تدبیر کلان جامعه و تنظیم مقررات و ساختارهای مناسب برای اداره جامعه، به حل اختلافها و منازعات میان مردم نیز بپردازند. از عبارت
کن امامهم فی صلاتهم و امامهم فی ما یتشاجرون
که خداوند خطاب به حضرت موسی علیه السلام می‌فرماید استفاده می‌شود که در شرایع پیشین نیز وظیفه پیامبران به اقامه و برپایی عبادات و نماز و روزه منحصر نبوده و آنان همچنین موظف به عهده‌داری حکومت، قضاوت و داوری بین منازعات و تأمین نیازهای اجتماعی مردم بودند. تورات مبنای داوری و حکومت حضرت موسی علیه السلام بر مردم. طبیعی است که قضاوت و داوری میان مردم باید بر اساس قانون انجام گیرد. اما چون حضرت موسی علیه السلام فرستاده خداست، باید مبنای حکومت، قضاوت و داوری او قوانین و دستورات الهی باشد. و آن حضرت اجازه نداشت بر اساس میل و خواست خود رفتار کند. با توجه به این حقیقت خداوند خطاب به حضرت موسی علیه السلام می‌فرماید:
وحکم بینهم بما انزلت علیک.
آنچه بر حضرت موسی علیه السلام نازل شد و وی مأمور گشت مردم را بدان دعوت و بر اساس آن حکم کند تورات بود که پس از گذشت 40 روز از عبادت حضرت موسی علیه السلام در کوه تور که به 40 کلیمیه معروف است بر آن حضرت نازل گردید. تورات در برگیرنده قوانین و احکام شریعت حضرت موسی علیه السلام است که بنابر آنچه در قرآن و روایات آمده در قالب لوح‌های یکجا بر آن حضرت نازل گردید و همه آنچه بنی اسرائیل و مردم زمان حضرت موسی علیه السلام و مردم پس از ایشان تا هنگامه بعثت حضرت عیسی علیه السلام بدان احتیاج داشتند در آنها گرد آمده است. قرآن در این باره می‌فرماید:
و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة و تفصیلا لکل شیء فخذها بقوة وأمر قومك یأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
و برای او در آن لوح ها از هر گونه پندی و شرح هر چیزی نوشتیم، پس گفتیم آن را به جد و با همه نیرو فراگیر و قوم خود را بفرمای تا بهترینش را فراگیرد. به زودی سزای نافرمانان را به شما می نمایانم. امام صادق علیه السلام در روایتی در توصیف تورات و الواحی که بر حضرت موسی علیه السلام نازل شده چنین می فرمایند: در علم جفر مشاهده کردم که خداوند الواح را بر حضرت موسی علیه السلام نازل کرد و در آن حکم آنچه بود و آنچه تا قیامت تحقق می‌یابد بیان شده بود. چون دوران رسالت آن حضرت به پایان نزدیک گشت، خداوند به آن حضرت وحی کرد آن الواح را که از زبرجد بهشتی تهیه شده بود در کوه زینت به امانت بسپارد. حضرت موسی علیه السلام به آن کوه رفت و قسمتی از کوه شکافته شد و آن حضرت الواح در هم پیچیده شده را درون شکاف کوه نهاد و سپس آن شکاف بسته شد و تا زمان بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن الواح درون آن کوه بود، تا اینکه کاروانی از یمن برای ملاقات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رهسپار مدینه شد و وقتی به آن کوه رسید ناگاه قسمتی از کوه شکافته شده و آن الواح آشکار گشت. اهل آن کاروان الواح را برگرفتند و به دلشان القا شد در آن ننگرند، تا اینکه آنان خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند و جبرئیل نیز جریان را به آن حضرت اطلاع داده بود. وقتی آن کاروان خدمت آن حضرت رسیدند سلام کردند و آن حضرت پاسخ گفت و درباره الواح پرسید. آنان گفتند: چه کسی شما را با خبر ساخت؟ حضرت فرمود: خداوند مرا با خبر ساخت. آنان گفتند: شهادت می دهیم که تو رسول خدا هستی. و الواح را به حضرت دادند. حضرت آن الواح را که به زبان عبرانی نگاشته شده بود مطالعه کرد و امیر مؤمنان علیه السلام را فرا خواند و فرمود: بگیر این را که در آن علم پیشینیان و آیندگان است و این الواح حضرت موسی علیه السلام است و خداوند مرا فرمان داد که آن را به تو بسپارم. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود من نمیتوانم آن را بخوانم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود جبرئیل فرمود به تو فرمان دهم امشب آن را زیر سر خود نهی و صبحگاهان بدان عالم خواهی شد. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود من شب آن الواح را زیر سر نهادم و وقتی صبح کردم خداوند مرا به همه آنچه در آن خواب بود آگاه ساخت. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمان داد نسخه ای از آن تهیه کنم و من نسخه ای از آن را در یک جلد که همان جفر است تهیه کردم و در آن علم پیشینیان و آیندگان وجود دارد و آن نسخه الواح و نیز عصای موسی علیه السلام نزد ماست. چون که گفته شد تورات و الواح یک جا و یک پارچه بر حضرت موسی علیه السلام نازل شد و ظاهرا نزول یک پارچه احکام و قوانین شریعت به حضرت موسی علیه السلام اختصاص داشته است، اما با ظهور اسلام آیات قرآن به تدریج و در موقعیت‌های گوناگون و طی 23 سال بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل گشت.
و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکف و نزلناه تنزیلا.
و قرآنی با عظمت را بخش بخش بر تو نازل کردیم تا آن را به آرامی بر مردم بخوانی و آن را به تدریج نازل کردیم. ثبات و تغییر ناپذیری کلیات احکام شرایع. در این حدیث قدسی خداوند ظهور و بعثت حضرت عیسی علیه السلام به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به حضرت موسی علیه السلام بشارت می‌دهد و برخی از ویژگی‌های آن دو پیامبر آسمانی را برمی‌شمارد. این بشارت و تذکار گویای این حقیقت است که شریعت حضرت موسی علیه السلام تا زمان بعثت حضرت عیسی علیه السلام حجیت و اعتبار داشت و پس از آن بنی اسرائیل می بایست به حضرت عیسی علیه السلام ایمان می آوردند. همانطور که با بعثت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نیز شریعت حضرت عیسی علیه السلام نسخ گردید و همگان موظف بودند به آیین پیامبر خاتم بگروند و بدان ایمان آورند. اما جمله
ینطق بما کان فی الاولین و بما هو کائن فی الاخرین
مؤید آن دست از آیات قرآن است که از آنها استظهار می شود که اصول شرایع یکسان است و اختلافی در کلیات و اصول شرایعی که بر حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر خاتم علیه السلام نازل گشته نیست و اختلاف در شرایع به جزئیات و امور فرعی مربوط است که متناسب با شرایط و اقتضاعات زمان بعثت تغییر می‌یافته است. از جمله آن تفاوت‌ها و تغییرات پاره‌ای از احکام است که بر بنی اسرائیل حلال بود، اما چون آنها عصیان و سرپیچی کردند خداوند آنها را برایشان حرام کرد تا بدین وسیله تنبیه شوند.
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا.
پس به سزای ستمی که جهودان کردند و به سبب بازداشتن بسیاری از مردم را از راه خدا چیزهای پاکیزه ای را که برای آنان حلال شده بود حرام کردیم. آنگاه وقتی حضرت عیسی علیه السلام مبعوث گشت، برخی از چیزهایی که برای بنی اسرائیل حرام گشته بود، حلال گردید.
و مصدقا لما بین یدی من التورات ولأحل لكم بعض الذی حرم علیکم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.
و تورات را که در پیش من است پیش از من آمده است باور دارندم و آمدم تا برخی از آن چرا بر شما حرام شده است برایتان حلال کنم و با نشانه ی از پروردگارتان نزد شما آمدم، پس از خدا پروا کنید و مرا فرمان برید. پس شرایع در اصول عقاید و احکام کلی و اصول اخلاق مشترکند و مورد اخیر نه فقط در ادیان بلکه بین همه عقلا مشترک است و همه عقلای عالم برزش های اخلاقی معرفی شده از سوی ادیان الهی باور دارند. البته ممکن است هوا و هوس افراد در تشخیص عقلانیان ها دخالت کند که در این صورت آنچه بدان دست میابند مدرک عقلان ها نیست بلکه ناشی و برخواسته از هوا و هوس است. بر این اساس در شریعت جدید اصول شرایع پیشین تکمیل می گردد و متناسب با شرایط و اقتضاعات زمانی، قومی و جغرافیایی احکام فرعی جدیدی وضع می شود یا کیفیت احکام مشترک تغییر می یابد. برای مثال نماز در همه شرایع واجب بود، اما با آمدن شریعت جدید کیفیت آن تغییر می یافت، همانطور که در شریعت واحد نیز بعضی احکام نسخ گردیده است. بعد از ظهور اسلام تا مدتی مسلمانان موظف بودند به سمت بیت المقدس نماز بخوانند و بعد از گذشت چند سال از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این حکم نسخ گردید و بر مسلمانان واجب شد به سمت کعبه نماز بخوانند. پس چنان که در شریعت واحد نسخ و تغییر برخی از جزئیات و امور فرعی رخ داده، در ادیان و شرایع گوناگون نیز جزئیات و امور فرعی تغییر می‌یافته است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.